بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. در بحث کبر اونچه که مهمه اینه که اون اعتقاد نظریش رو یک موحد به یک قبول قلبی و اعتقاد عملی در بیاره. شما در اعتقادات تئوریتون این مسئله رو همتون قبول کردین، یه موحد اینا خوب قبول داره که این ربطه به حقه، هیچ استقلالی نداره، ولی در موطن وهم برای خودش وجود قائل میشه. وقت این وجود وهمی را نمیتونه با تئوری عقلی حذف کنه، احتیاج به یک تزکیه و شعور قلبی داره، یعنی باید قلب به کار بیفته، اگه نه عقل هرچی بگه عقل مقابل وهم نمیتونه باشه. قلب میتونه مقابل وهم باشه. چرا؟ چون وهم یه مقام حسی، آدم حس میکنه حکمش را، قلبم یه مقام حسیه، حس میکنه، اما عقل یه مقام فکری و نظریه، حصولیه، علم حصولی و درک حصولی که نمیتونه تحریک کند روح را. وقت وهم حضوریه، وهم قشنگ ما را تحریک میکنه. اون وقت اگه قلب در صحنه باشه به جنگ وهم میره. اون وقت قلب را باید آزاد کرد، عقل را باید قانع کرد. اون وقت اگه بخوایم قلب را آزاد کنیم باید که کار عملی بکنیم، یعنی باید قلب بتونه خودش را از میدان پر حیله و پر از بند و تعلقات وهم آزاد کنه، یعنی قدرت باید پیدا کنه، فعال باید بشه، قلب باید راه بیفته. اگر راه نیفته وهم دورش میگیره، حکمش دیگه نافذ نیست، حکم وهم نافذه. اون وقت وهم آدم ها به خودش بد معرفی میکنه، وهم خودی به آدم القا میکنه، به جای اینکه بندگی به آدم القا کنه هستی به آدم القا میکنه که تو هستی، یعنی نسبت را از نظر فلسفی نسبت را وجود میده بهش، در صورتی که نسبت نیستیه. این اتاق تاقش بالاست، بالا که وجود نیست، بالا نسبت هست. ما عملمون نسبت به ما یه چیز است، اما خود ما چی؟ ما نسبت به حق هیچی. وقت نتیجه که میگیره نسبت به حق خودش چیز میگیره. من نسبت به شما چیزم، عمل من، فعل من نسبت به من چیزه، اما خب خود من چی در مقابل حق؟ هیچم، تجلیم، این ربطم، یعنی نظر حق نباشه هیچیه. و این با تزکیه حل میشه. با استدلال حل نمیشه. برای همین هم فیلسوف میگه ممکن الوجود و واجب الوجود بیچاره، در صورتی که عارف میگه که چی بود و نمود. او اکوسون فی المرایا آخیا، هر چه در عالم غیر خدا هست عکس در آینه است، یعنی نیست، نمود است نه بود. و ذهن ما فوقش، عقل ما فوقش فلسفی، در صورتی که حقیقت مسئله نمود است، بود که نیست که. هر چی هم بحث کنیم مشکل حل نمیشه. هر چه گویی ای دم هستی از آن، پرده دیگر بر آن بستی بدان. عجیبه سوال. صحبت ما جملگی قیل است و قال، خون به خون شستن محال آمد محال. یعنی باید مسئله را آزاد کرد، قلب رو باید آزاد کرد تا خودش جولان بده، دو وقت درست جولان میده. مشکل هم هست، شاید اثر قابل بحث نباشه، باید از خدا خواست که این کبر را به ما بشناسونه. یعنی اگه شناختی مسئلمون حل میشه، و شناختن کبر عقلی نیست، قلبیه. اصلا نمیشه هر کی بگه فقط لفظ میگه. اون وقت این چه مقامیه؟ است مقام کبر، مقام ظن است. ظن، گمان، در صورتی که مقام بندگی مقام حیرت است. یعنی در مقام بندگی آدم خود نمی‌بینه، حق می‌بینه. در مقام زن خودش را می‌بینه، پنداری از خودش داره. زیرکی زن است و هوشیاری نظر. زیرکی زن است و این گمان است. چشم نیست، چشم نیست، بینایی نیست. زیرکی بفروش و هوشیاری بخر، یا حیرانی بخر، درستش، زیرکی بفروش و حیرانی بخر. نقطه فکر کنیم، حیران حق بودن یه مقام است، نظر به خود داشتن یه مقام. نظر به خود وهم است، خودی نیست، فیض حق است. حالا میگه که آدم در وهم، در کبر گرفتار دروغ‌ترین خیالات است، گرفتار دروغ‌ترین خیالات است. یعنی همه خیالات دروغ را بهش اصالت. اینش هم عجیب است. اون وقت آدم برای اینکه این خیالات دروغ را حفظ کنه، تمام انرژی خودش را به کار می‌ندازه. دیدین؟ طرف اول یه وهمی کرده است، برای خودش یه پنداری ساخته است، برای خودش یه زاویه‌ای وا کرده است، برای خودش یه وجودی را ساخته است. حالا برای حفظ این وجود هزارها انرژی مصرف میکنه که وقت مثلا آبروش نره. آبروش در چی نره؟ در وهم. بنده را که خدا عزتش هم میده، عزتش همون که بنده است، اما نمیاد در بند شدن انرژی صرف کنه، در حفظ وهمیات که برای خودش ساخته است. این تلف کردن همه پتانسیل های حیات است. خیلی انرژی صرف میکنه تا این صورت وهمی دروغی را حفظ کنه. چقدر انرژی صرف میکنه تا این صورت وهمی دروغی رو حفظ کنه. اون وقت دروغ که حفظ نمیشه آقا، وقت ببین چقدر انرژی صرف میکنه. چون در نظام حق باطل که سبز نمیشه که، وقت باید هی انرژی صرف کنه، هی تهدید میشه این موقعیت وهمیش، هی انرژی صرف کنه دیگه. جان همه روز از لگد کوب خیال، نی صفا میماندش نه وصف و حال. اینجوری میشه دیگه، همه ی حال و نیروش صرف همین حفظ خیالات وهمیش میشه. اون وقت حالا این وره قضیه، اگه کسی تمام انرژی صرف این مشکلش کرد که فکر کند خودش چیزیه، خب این همه انرژی صرف میکنه تا این وهم دروغ رو خودش چیزیه است یا خدا چیزیه. این اگه خودش را چیز دونه است و خواست این چیز وهمی را حفظ کنه، دیگه این دیگه روح اتصال به حق برش میمونه، یعنی دیگه تمام محرومیت‌ها را به خودش تحمیل کرد. کبر یه همچی بساطیست، بساط آدم را جمع میکنه، اصلا باق ارتباط با حق را درش را میبنده. دیگه میگهد که تو نعلینت را بکن، تو میخوایی به محضر حق بری، پا برا خودت حساب میکنی، تو پا آخه تو محضر حق که اگه تو به پا خودت نظر داری که هنوز تو پا داری، بی سر و پا نیستی، فانی نیستی. وقتی به خودت نظر داری که حق نیست، تو حیرانی بخر، بکن ای موسی جان خلع نعلین، خلع نعلین کن که اندر محضر جان نیست خاری. یعنی از چی تهدید میشی؟ تو مرد وطنی وقتی که به خودت نظر کردی. میفرماد که کبر و تکبر منازعه با حضرت کبریاییست. نه، یعنی آدم دوتا مشکل داره در مقام کبر، یکی این که هر چی فکر میکنه دروغه، عجیبه، هر چی فکر کنه آدم متکبر دروغه. خودتونم حالا آدم بدیش نه، چون خودخواهست کبر خودش کم میبینه، ولی کبر بقیه را که آدم خوب میبینه که چقدر انرژی صرف میکنه برای دروغ ها. خب دومی مشکل متکبر چیه؟ اینه که میخواه بگه منم هستم، یعنی هستی برای خودش قاعده است. روایت بخون، خود روایت گویاست، امام باقر سلام الله علیه می فرماند که الکبر رضا الله و المتکبر ینازع الله رضاه. کبر پوشش و مقام الهی، اونه که متکبر، چون قومو هست، خودش هست، حقشه که بگه که متکبرم من. ولی متکبر دارد با چی منازعه و به جنگ میره؟ با ردایی که شأن الهیست، یعنی اون چیزی که شأن حقست میخواد خودش نسبت بده. خب این داره به جنگ خدا میره، ناخودآگاه در روحش این حاکمیت ظهور کرده است که خودش را هستی برای خودش قائله. وقت با جنگ خدا رفتن مثل اینه که ما به جنگ هم بریم، ما نسبت ها به جنگ همین، حالا نیستی هست نما بخواد به جنگ هست بده، هیچی ازش نمونه. بگو مگه هستی داره؟ آره هستی بندگی داره، وصل به حق رو داره دیگه در قلبش. روش خودتون کار کنیم دیگه، فلسفی اینا رو فکر نکنی، قلبی فکر کنی، قلبی فکر کنی. دیدین قلبا چطوری یهو نیست؟ آدم یه حضور قلبی داره یهو نداره. وقتی یادتون باشه همه ما همین حضور قلبی یهو با تو خود نمازتون یک فکر دنیایی، یک تکبر. تکبر یعنی چه؟ یعنی به چیزی که ما را بزرگ کنه دل میبندیم تو نماز. یهوم این اصلا خلاص شد، هیچ، یک لفاظی شد و یک حرکت بیرون. حالا یادتون باشد همه ی حقیقت شما همون قلبی، همون وسته به حق. حالا یهو کبر چه کار میکنه با آدم؟ همه چیز آدم رو میگیره. وقتی هست، خب این هستی که ما براش تو سر و مغزمون میزنیم همین ما را نیست میکنه. حالا عکسش اگه بندگی پیشه کنیم، اون هسته، هسته در ازای وصل است. فنا غیر نفقه شدن است. نظر به حق و حیرانی یک نشاط بندگی میاره. روایت بعدی را بخونیم. العز و رضا الله و الکبر و ازاره، میگه که عزت بزرگی این رضا خداست. و وقت مبناش زیر 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 این رضا، مثلا ما لباس زیر مثلا ازاره بهش میگه. میگه ول کبر و ازارو، کبر لباس زیر خداست به اصطلاح، یعنی مبنای این عزت کبره، یعنی کبر و عزت مال خداست، مال خداست، حق خداست. فمن تناول شیئا منه اکبه الله فی جهنم. اگه کسی اصلا برد نیل کنه، نظر کنه، دل ببنده که یک ذره از یه ذره از این کبر بزرگی را به خودش ببنده، از سر میکنیمش تو جهنم. خداوند اینجا مال خود، فاعل خداست دیگه، اکبه الله فی جهنم، خدا از سر میکنیدش تو جهنم، وارونه میره، صورت میره تو جهنم. معنیش اینه. حالا روش وقت بگذاری. پس اول میگه که اگه کسی یه ذره بخواد بزرگی به خودش بچسبونه، یعنی بگه من بزرگم، یعنی فیض خدا رو قایم کنه زیر وجود خودش. یه وقت خدا به شما یه لطفی میکنه، ذهنتون توی نکته تیز میشه، یه نکته را میفهمید. یه را اینه که خودتونه بکشید عقب، لطف خدا رو نشون بدید، این شکر نعمت. یه وقته که چه کار کنین؟ خدا رو بکشید عقب، خودتونه نشون بدید، این کبره. اصلا تقوا یعنی سپر بگیرید، اون وقت سپر بگیرید در مقابل خدا که نقصی به خدا نچسبه، و در مقابل خودتون که کمالی استقلالاً به شما نچسبه. یعنی تقوی الله یعنی شما هم باید در مقابل خدا سپر بگیرید که وقت نعوذ بالله نقصی به خدا نچسبه، همین طرفش در مقابل خودتون سپر بگیرید، کبریایی خدا رو به خودتون نچسبونید. میگه آقا از صورت میره تو جهنم اگه کسی بزرگی به خودش بچسبونه، به دو شکل، یا نظر کنه به خودش، خودشو بزرگ بدونه، حرص اینا داشته باشه که بگید من مهمم، نعوذ بالله. بعد میگه که اینا میکنیمش تو جهنم از صورت. خیلی حد تعبیر عجیبه، یعنی تمام جهتش به جهنم است. یعنی یه همچه آدمی هرگز روی بهش نمیبینه، یعنی همچه آدمی هرگز ارتباط با خدا براش ممکن نیست همین دنیا، چون گفتیم جهنم باطن این دنیاست. یعنی همین دنیا این ارتباطش با جهنمه، یعنی همین دنیا این مبعده از خداوند، دورست از خداوند، محجوره. یعنی کسی که خوبی را به خودش نسبت داد، بزرگی را به خودش نسبت داد، همین حالا جهتش به طرف جهنم است. یعنی از جهنم می نوشد و از بهشت همین حالا محرومه. همین حالا باغ سبز بهشت رو به روش بستند، هیچ شعف بهشتی در جانش شعله نمی کشه. بله حتما، اما شرک زاویه‌های مختلف داره. شرک یکیش همون شرک علنی است که عموما نیست، عموما کم کسی را داریم که بگه خدا شریک داره در لفظ، حتی بت پرستا. یکیش هم ایناست، همه اینا شرک است. بله بفرماد که چی اکبه الله فی جهنم. باز دوباره اون بحث قبلی دقت بفرمایید. آخه انسان تمام وجودش یه فقر صرف است، هر چه داره از وصل به حق داره. وقت بدن شما که تکوینن وصل به حق است، رابطه بدن شما با حق یه رابطه است، رابطه قلب شما با حق یه رابطه لطیف تریه و همه شما هم قلبید. خب بدنتون را ممکنه تو ذهنتون بیاد که مثلا این بدن حالا چطوری به حق وصل است، یعنی ملموس نیست. چرا؟ چون ما ماهیت ها را وجود پنداشتیم، دست یه وجود میدونیم، در صورت که دست حد وجود است، اون چه که هست فقط وجود است و وجود. اما حالا اینا ذهن بیشتر میگذید، حالا بیان سر قلب بدون. شما ببینید چطوری خلاص میشید؟ با یک تکبر تمام افق روح ما تموم میشه. یعنی اینجوری آدم میفته توی وهم. وقتی به خودش نظر کرد، کبر گرفتش، اینجوری تمام میشه. و بعد حالا اون طرف قضیه ببین، حس نمی کنید فقر محضید؟ تو قلبتون نظر کنید، دوباره بیان در پیشگاه خدا ببینید اگه این اتصال قطع بشه، شما مگه فقط قلب نیستی؟ حالا اگه این اتصال قطع بشه هیچی نیستی، هیچ حسی ندارید، بدنتون خودتون میدونید. خب بدنتون هم که خودتون نیستی، پس خودتون تموم شد، خلاص شد، فقرتون آشکار شد. حالا با حضور قلب، با حضور قلب این وصلتون شد وجود. شما یه چیزی نیستید در حضور قلب که وصل به حقی، بلکه وصل وجود است. وصل خودش وجود است، قد عدم است. اینا تو فلسفه که خوندیم در برهان صدیقین، ولی حالا رو قلبتون مثال میزنیم، با فلسفه کاری نداریم. شما اگه این وصل به حق از دست بدید، ببینید در متن بدنی فکر نونید و آبا گوشت و پا و دست و قشنگی دست و بلندی بدن و اینا، این دیگه خب اینا هم که هیچیه، اینا هم که نسبت همش، والا هیچی نیست، هیچی نیست. بلندی هیچی نیست آقا، بلندی نسبت به کدا چیزه و خود نسبت نیست. اینا ذهن، یکی بگه اینا را این منکره، اون که منکر نیست دیوانه است، ذهنیت ها را چیز گرفته است، نسبت ها را چیز گرفته. نسبت که نیست، کو دیوار، حد وجود دیوار است. از اونجا که یه سری سنگ نیست ما میگیم دیوار، کو دیوار، این که اون که دیوار است که اسم است، اونم که سنگ است که وجود ماده است. از اونجا هم که نیست ما میگیم هست. خب ما پس چه مشکلی داریم؟ پس اگه رفتیم رو دست و پا و بلندی یا کوتاهی که اینا نیست، خب قلب اگه اومد رو اینا، اومد از رو نیستی. اگه رفت رو وصل به حق هست، وصلش قد شد نیست، وقتیش هست، فرصتش هست، ولی وصلش نیست، خلعش هست، عذابش هم هست. بله میگه که خلاصه مواظب باش با کبر تو به جنگ خدا رفتی. وقت صرف میکنه لاغر یه دشمنی دا باش، یکی را دشمن بگی که زورت بهش برسد. آدم عاقل که دشمن گیری به حد خیش گیر، تا بود ممکن که گردانی اسیر. نفست دشمن بگی که بتونی پسش بر بیای. قطره با قلزم چو استیزه کند، ابله هست او ریش خود برمی کند. ریشه خودش قطره بخواد بره با دریا به جنگه، چطوری؟ با قلزم، دریای مثلا سرخ، بحر احمر، بخواد قطره با اون به جنگه. اصلا کو قطره همون دریای قلزم هست، چیزی نیست. با کی می جنگه؟ با آبیت خودش باید به جنگ. خب هیچ میشه، خشک میشه، نیست میشه. کسی روبروی حق واسد کی خلاصه. حالا کی روبروی حق واسد هست؟ نعوذ بالله. هم آقا خیلی چیز بدی است، هم خیلی سخت از جان آدم میره بیرون، خیلی سخت. همه چیز آدم رو میگیرد و همه چیز آدم هم گرفته است. اینجا که میفهم من یه جمله خودم نوشتم، فرصت بحثش نیست، ولی حالا همطور تو ذهنتون بمونه، در جای دیگه بازم قابل بحثه، که شخص متکبر خود را در موضع مقابل با حق قرار میدهد و در نتیجه همه تحرکات و مواضعش باطل میشه. تمام عمرش هر چه بکنه غلطه. متکبر آقا چون روبروی حق واسه، حالا تمام مواضعش باطل است و هر کاری بکنه غلطه. هر خنده ای، هر گریه ای، هر سعی، هر کوششی، هر سکونی، هر حرکتی، همش باطل. با تکبر آدم اینجور میشه. کی پیدا میشه؟ در موطن قلب. هر مؤمن همه آن میبینه در موطن خلق. بذار پرده ها بره دقیق. این که میفرماد کبر مانع قرب به حضرت مقصوده است، خب مگه تمام روح سالکی نیست که یه جوری دل خدا رو به طرف خودش بکشونه، نظر حق را به خودش بندازه، هر تحرکی، هر جذبه‌ای، هر توفیقی از اونجا حاصل میشه که حق به ما نظر کنه. مگه ما خودمون واقعا گاهی وقت خدا چطوری ما را ادب میکنه؟ اینقدر توفیق به ما نمیده تا بلکه بتونه به ما ثابت کنه که ببین تو خودت هیچی نیستی، یه ذره امروز میده میبینید ما نقشه یه دروزه کشیدید، فردا نمیدید. بازم ما به هوش نمیاد. یعنی آدم میاد که نه، انگار خیلی امروز سر حال بود، ذهنش تیز، دلش آماده، میگه نه دیگه خوب شد. فرد میاد انگه کبیر، ولی دیروز نقشای کشید که یه ذره متوجه نبود که اینا همش توفیق دائمی بود. فکر کرد اصلا دیگه این صلاحیت اینا رو پیدا کرد. قبول دارد از خداسا، ولی همینم هم کبره. فکر میکنه دیگه صالح شد برای این چیزا. تو کی صالحی؟ وقتی بفهمی که هیچی نیستی. و اینم خیلی کار میخواد. این با حرف آسیم. اینقدر در ادب کردن ما ذات احدی مصر آماده سرحال و این همه بنده بی حال و غافل. دوباره ما طغیان میکنیم، دوباره توفیقا میگیره، دوباره ما مایوس میشیم، دوباره میده چون میخواد دوباره ما رو تربیت کنه، دوباره میده، دوباره نقشه میکشه. یعنی نمیان تمام وجودمون رو یک اراده کنیم و اون این که خدا فقط توی. آخرش نظر به پای خودمون میکنیم، آخرش خودمون رو میبینیم، خودمونم میبینیم دوباره فرد و کل اول به جهت ربوبیتش، چون میخواد ما رو دوباره تربیت کنه، دوباره نمیده، دوباره ما تضرع میکنیم، دوباره ناله میکنیم، دوباره میده، دوباره همون مشکل پیش میاد. خوبی داره خود بحث از امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما هست که لا یدخل الجنت من فی قلبه مثقال ذره من کبر، یعنی اصلا تو بهش نمیره کسی که یه ذره کبر داشته باشه. بهش دریچه نظر حق به قلب عبده تو این دنیا و اون دنیا هم که خب بهشته محسوس و جسمانیه. خب حالا میگه حضرت که اگه یه ذره کبر تو قلب آدم باشه اصلا و ارتباط این دنیایی، یعنی این دنیا آدم وارد بهش نمیشه، خب اون دنیا هم نمیشه. اگه کسی این دنیا نتونست ارتباط با عالم غیب پیدا کنه، خب اون دنیا هم با چه ارتباط پیدا؟ این خودش نیست، نمبرندش بهش. حضرت می‌فرماد که این نظر به خود شما را از خودتون خارج میکنه، از اصلتون میندازه، از بهش خارجتون میکنه. وقت شما بی بهش هیچید، یعنی بی بهش در جهنم. جهنم چیه؟ زوال حدوث، زوال و زوال، یا لا یحیی و لا یموت، یا از این بدتر. علتش همینه که میفرماد صاحب کبر دوست داره خودشان مطرح کنه برای غیر و دوست داره خودش مطرح باشه برای خود. وقت اگه کسی آقا این زاویه رو وا کرد، حرص خود مطرح کردنش شدید میشه، چون شهوته دیگه، وهمه. اون جلسه عرض شد وهم مثل آتش است، متوقف نمیشه، میرد. و وقت کبر از وهمه. و وقت اگه کسی کبر کرد، متکبر شد، حریص میشه به تکبرش. و وقت اگه حریص شد، قانع هم نمیشه، دیگه به هیچی قانع نمیشه. حساسیت مسئله زیاد است. خدا همه منا نجات بده از این مشکل. میفرمان که خود موهومش را بسیار بزرگ میپنداره و بعد بسیار تلاش میکنه که این بمونه، و وقت تمام بندگیشو از دست میده. خب آدم خودش را بخواد محکم کنه به جای این که حق را محکم ببیند و ارتباط با حق را محکم کنه، این دیگه بندگی براش نمونه. این همون که تو مثال گفتیم، یعنی وجود حقیقیش تموم میشه، وجود وهمیش براش میمونه. وجود وهمی پرده که رفت عقب جهنمه. اون وقت وجود وهمی نمیتونه دیگه عبادت کنه. تا حیرانی در جان آدم به وجود نیاد عبادت ممکن نیست. حیرانی غیر ظن و گمان است و خودپسندی. یعنی حیرانی یعنی تمام وجود ما یک اراده بشه و اونم نظر به حق. وقته که شیری میشه عبادت. میفرماد که یه نوع الهاد است، از امام میگیرد روایت را. یعنی متکبر که منکر کبریایی خداست، این در واقع ملحده. ملحد کسی است که یعنی منکر خداست، ناخودآگاه. وقت این با سلوک میسازه، کسی که برای خودش ارزش قائل بشه، روبروی خودش مردم را یه جوری بپندارد که باید تحقیرشون کنه، باید کم ببیندشون. میگهد که عاقلان و عاشقان هر دوتاشون متوجهند که در مقابل خدا باید آقا خودشون را بشکن. حالا دو جور میشکنن. عاقلان اشکسته اش از استراح، عاشقان اشکسته با صد اختیار. عاقلان میبینن چاره ای نیست، اوس که اوس. عاشقان خوششون میاد که اوس که اوس. با دل میپسندن تواضع خودشون را، اونا مجبورن بپذیرن. عاشقانش بندگان بندی هست، عاشقان عاقلانش بندگان بندی هست، عاشقانش شکری و قندی هست. هر دوتا خوبه، در مقابلش الحاده. اما یه کسی هیچ قصه نمیخوره که همه چیز رو در مقابل خدا از دست بده. اصلا همین همه چیز دست از دست دادن رو میخواه. گفت خنکان قمار بازی که نماند چیزش الا هوس قمار دیگر. این خوبه. یه وقت یه کسی قمار میکنه تا تو قمار یه چیزی گیر بیاره، انفاق میکنه تا یه چیزی گیر بیاره، یه وقت از یکی خود انفاق رو میخواه، خود انفاق رو وصل میدونه، پشت انفاق چیزی نمیخواه، خود انفاق وصل است. انفاق یعنی پیراستن خود. عبادت را میخواد، نه عبادت را برای چیزی که نمان چیزش الا هوس قمار دیگر. خود قمار را میخواد. خنکان قمار بازی که نمان چیزش الا هوس قمار دیگر. میگه که یه وقت است نه، عاقلانش بندگان بندی هست، بالاخره خوبه است در مقابل حق میدونن هیچی نیستن، ولی شوق ندارن از این. عاشقانش شکری و قندی هست. اعتیاد کرهن مهار عاقلان، اعتیاد توان مهار بیدلان، یعنی عاشقان. از حضرت امام صادق داریم که پرسیدن راجب الهاد، فرمودن که انل کبر ادناه، یعنی پایین ترین درجه کبر الهاد، کبر الهاد است. انل کبر ادنای الهاد، یعنی پایین ترین درجه الهاد کبره. شاید اینجا پایین یعنی شدید، چون ممکنه است به این معنی، چون یه وقت اسم میگن که شرک بده، پایین تر شرک یعنی شدید تر شرک، احتمالا اینجوری است. چون که از الهاد یعنی اینجوری میخوام بگم که الهاد چطوره، الهاد با کبر چطوری برخورد میکنه، چطوری ارتباط داره. حضرت میفرماند که انل کبر ادناه، پایین ترین درجه الهاد یعنی پسترین، یعنی حالا الهاد یعنی انکار خدا. میگه حالا نمونه کاملش چیه؟ کبره. چون تو کبر میگوی که من یه بر خداوم یه بر، دیگه از این بدتر نمیشه الهاد، احتمالا این باید باشه. وقت اون طرفش هم یه آیه ای من یه جا نوشتم کمک میکنه برای این تیتر، خدای متعال به متکبر نظر نمیکنه. آیه داریم که کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار، مهر میزنه خدا بر هر قلب متکبر جبار. وقت مهر میزنه یعنی چی؟ یعنی دیگه نظر نمیکنه، یعنی دیگه این قلب جذبه ی حق نداره. وقت مگه نگفتیم که تا خدا نظر نکنه اون جذبه حاصل نمیشه؟ ایشون هم همینجا همین هم میفرمان که خدای متعال باید نظر کنه به قلب تا سالک جذبه بهش دست بده و را بیفته. اون وقت کسی که متکبر شد دیگه اون جذبه را نداره، پس دیگه را نمیفته، دیگه این قلبش الهی نیست. روایت خوبی از امام باقر سلام الله علیه هست که می فرمان قال رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاثه لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. سه تا کسن که این بیچارا نه خدا باشون صحبتی داره و در روز قیامت و نه نظر به اینها میکنه و نه پاکشون میکنه از زشتی ها و گناه ها و عذاب بدی هم داره. علیم. شیخ زان پیر زناکار و ملک جبار و مقل مختار، یعنی یکی ملک، یکی هم ملک جبار، یکی هم بیچاره متکبر. حالا آیا این بیچاره یعنی همه ما؟ انتم الفقرا، همه ما بیچاره ای، یا حالا هر بیچاره ای؟ بالاخره اگه آدم نظر به خودش بکنه غیر خودش کسی دیگه بیچاره نیست. بفقه وقت گفتیم که همین دنیا چهره پنهان قیامت است، یعنی همین دنیا خدا با کسی که اهل تکبر است مکالمه نداره، همین دنیا توفیق تزکیه بهش نمیده، همین دنیا نظر به قلبش نمی کنه. میفرماد که یه همچی حالی است. وقت روبروی مسئله تواضع، آیه خیلی عجیبی است تو قرآن، کمک خیلی میکنه. میفرماد و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. از اون ور قضیه، وقت اسم اینا رو گوش عباد الرحمن، خیلی حرف با رحمان، اسم رحمت خداست. وقت اینا چه آدم هایی هن؟ اینان که با اون مقام رحمت ارتباط دارن، یعنی خلاصه اینا به مخزن دست پیدا کردن. عباد الرحمن زرنگار هم میخواه بگه، عباد الرحمن، عباد الرحیم یعنی با روش سنگین دقیق کادر بندی شده دارن با خدا ارتباط پیدا میکنن. اینا یه راه دیگه رفتن، و وقت چطوری این راه رو رفتن؟ با تواضع، یعنی با تواضع تونستن چه کار کنن؟ با رحمان ارتباط برقرار کنن. چون عباد الرحمن غیر عباد الرحیم است، غیر عبدالله. نمیشه دم گفت کدوم با افضله، اصلا بحث اینا نیست. یه مثال بزن، یه وقت به شما میگن که روز عید قدیر شما اگه روزه بگیرید مثلا، یا نه اون دو رکعت نماز مخصوصش را بخونید، به اندازه ثواب 100 حج و عمره بهتون میدم. خب یعنی خیلی راحت خیلی چیز گیرتون میاد. این زرنگی میخواد، خیلی کار نمیخواد، دو رکعت نماز به این مختصری این همه نتیجه. کسی که اینا واقعا قبول داشته باشه ده عمل کنه، همین نتیجه رو بهش میدم. وقت شما با 100 تا حج و عمره قلبتون چه حالی بهش دست میده؟ همین دنیا مگه زاویهش باز نمیشه؟ خب باز میشه. مگه 100 تا حج و عمره که انجام میدید یعنی به ابراهیم صلوات الله علیه نزدیک نمیشید؟ خب میشید، اما خیلی آسون، خیلی آسون، یعنی با دو رکعت نماز خب میشید. اصلا این که میگن اهل البیت خیلی به درد میخورن، خب از این درد به این درد میخورن که با یه کار آسون این همه رحمت میدن. حالا میگید عباد الرحمن از این زرهنگان، اینا چه کار میکنن؟ آقا یمشون علی الارض ها و سلام، اینا رو زمین متواضعن. حالا رو زمین متواضع را میرن فقط، یا به قول علامه رحمت الله علیه میفرماد اینها مشی آنها بین مردم تواضع است. نه فقط، حالا تو اونم هست تو ظاهر، کسی که بین مردم مشیش تواضع باشه، خب برخوردش هم با فرد فرد تواضع است. خیلی کار آسون، این همه رحمت. میگه دقیقه آقا اینا دیگه چه کار میکنن؟ این دومیش در واقع تفسیر اولی است، چیز جدیدی نیست. میگه ازا خاطبه ها، اگه با آدم های جاهل رو بروشن، تحقیرشون نمیکنن، سلامشون نمی، سلام مؤمنم آرزوی سلامت اونه، یعنی میخواد که خدا اینا در حرم امن خودش قرار بده. آرزو یعنی قلبش با جاهل، ببینید چقدر فرق است بین کسی که با جاهل حقیرانه برخورد کنه و تکبر برای خودش ذخیره کنه، با کسی که با جاهل آرزوی سلامتی بکنه براش، رحمت عباد الرحمن و نصیب خودش. عباد الرحمن، اگه این عباد الرحمن روشن بشه گنج مسئله روشن میشه. عباد الرحمن کی؟ عباد رحمانه کی؟ با رحمان ارتباط داره که تمام رحمت کلی را نصیب خودش میکنه. الذین یمشون علی الارض هانو، مشیش اینه که رو این زمین، یعنی در حیات زمینی تواضع داره، در حیات زمینی با تواضع حرکت کرد، اصلا مبنای حیاتش رو تواضع به خلق گذاشته است. چون گفته است که علل عرض، و در مقابل جهل مردمم تکبر نمی کنه، آرزوی سلامتی برای اینا می کنه که خدا اینا را امن کنه، با این جهلش یه جوری با این جهلشون در مشکلات نیفتن. آرزوی این که با این جهلشون در مشکلات نیفتن را میکنه. در مخاطبه ها سلام مؤمن به مؤمن یعنی تلاش برای این که این مؤمن آرزو کنه خدا اون مؤمن را در امنیت قرار بده. وقت میگه اینا میگن قالو سلام، این روحیه روحیه یه که به مخزن میرسه، عباد الرحمن میشه. روایت پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله حضرت میفرمان که چهار گروه هم که آقا اینا را خود چهار تا صفت است. اربع لا یعطیهن الله الا من یحبه، چهار تا چیز است خدا نمیده به کسی الا این که دوستش داشته باشد اون را. یکی از سمت حرف خیلی نزن، و خوبل اول عباده، شروع عبادت همینه که آدم تا آدم پر حرف از این قلبش آرام نیست دیگه، خودتونم میدونید دیگه، تا آدم حرص ارائه خودش را به غیر داره توان دریافت نفحات الهی را به قلبش نداره. یه قاعده است، دل باید آشفته نباشه. و توکل علی الله، رزقنی الله و رزقکم، هر دوشان. و تواضع، یه خدا اگه کس را دوست داشته باشه این یه چشمه که خدا باید به مؤمن بده. و زهد فی دنیا، دنیا را خیلی دنبالش نرید، خوشش نیاد از دنیا، دوست نداشته باشه دنیا. بعد داریم از امام صادق این حدیث رو، بعد از مصباح الشریعه هم نکته خوبی تو بحث هست. حضرت می فرماد فیما اوحی الله عز و جل الی داوود علیه السلام، یا داوود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون. میگه این ورش تو نیدی؟ واقعا خیلی تعبیر قشنگی است. میگه نیدی آدمای متواضع واقعا حس تو کاملا گواهی میده که یک میل به خدا درشون هست، یک عشق به خدا درش هست. میگه خب پس مقابلش هم جدت نرید، آدم متکبر یک دوری از خدا درش هست. کما ان اقرب الناس من الله، همین طور که نزدیکترین مردم به خدا متواضع اون هستن، همین طور هم دورترین مردم از خدا متکبر. و حضرت امام صادق در مصباح الشریعه قسمتی از نفعی تواضع را مطرح کردن که فضیل ابن عیاض یادداشت کرده است. یکی میفرمان تواضع اصل هر شرف نفیس و اساس هر مرتبه رفیع است. اینا میشه با همون آیه تطبیقش داد که به عباد الرحمن میرسه. وقت اصل همه رحمت ها رحمانه. دو، اگر تواضع را زبان و لغت آشنایی بود که مردم می فهمیدن، از حقایق آنچه در مخفیات عواقب هست خبر می دن. ما از این جمله نتیجه می گیریم که یعنی اگه انسان تواضع کنه پنهان عالم ها می فهمید، یعنی به قلبش حقایق پنهان برات می شه. چرا؟ چون میگه اگه تواضع زبون داشت اینجوری میگفت، حالا اگه کسی با تواضع متحد بشه اینجوری میشه، برایش پنهان عالم آشکار میشه. میفرماد ما اینا رو داریم، مثلا ما داریم که اگه کسی در اون نمازهای شب قدر را بخونه، سرنوشت خودش را در حدی که تلاش کنه، یا تا آخر اون سال، در احوال بعضی بزرگان داریم که تا آخر عمر بهمون نشون دادن، یعنی دیگه پنهان آینده برای ما پنهان نبود. وقت یکی از این کارا را این تواضع انجام میده. سوم میفرمان صاحب تواضع را سیمای مخصوصی هست که ملائکه آسمان و عارفان آن را میشناسند، یعنی چهره روحش هم تغییر میکنه، چهره خاص میشه. چون گفت چهرهی که ملائکه ببینند و عارفا ببینند چهره بدنی نیست دیگه. چهار، اصل تواضع از اجلال هیبت و عظمت خدای متعال است. یعنی از اجلال و هیبت عظمت خدا برخوردار میشه، یعنی این آغشته میشه به اجلال خدا، عکس العملش تواضع میشه. پنج، تواضع باب هر آن عبادتی است که مورد قبول حق و موجب رضوان او باشد. یعنی هر عبادتی با دریچه تواضع قبول شروع میشه، آدم در خودش بتونه اینا ملکه کنه به لطف و کرم خدا. بعد میفرمان که جز مقربین وارسته از اهل توحید، کسی آنچرا که در حقیقت تواضع هست نمیشناسه. یعنی خودتونم دیدین دیگه، بعضیا بسیار مصرن در این که تواضع را در خودشون شدید کنن. خدا به همه ما توفیق بده. چیز عجیبی، من گاهی یادم است یه بار یکی از این روحانیون جلیل القدر، ایشون کلی وقت واسادن یکی از آقایون نماز میخوندن، چون واسادن که این آقا که میگم یکی از این بچه های مذهبی متوسط که به این سلام کنن، یعنی قشنگ معلوم بود کلی انرژی صرف کردن که زودتر به ایشون سلام کنن. یعنی این که میفرماد حقیقت تواضع را اگه آدم بشناسه انرژی صرف میکنه تا اینه در خودش ایجاد کنه. این روحیه هایی که خدا نکنه نصیب من و شما باشه، به اصطلاح اجتماعیون میگن از بالا برخورد کردن، یه کاری کنیم که طرف ما را خلاصه خیلی دست کم نگیره. چه نیازه؟ بله، حالا میرسیم تحقیر بده، اما تواضع که با عظمت روح همراهه. خدای متعال عزیزترین خلق و سید آنان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به تواضع امر فرمود. فرمود چی؟ وقف از جناح کلمن تبعی کمنن مؤمنین. این خفز جناح، این بالا را که مرغا ول میکنن که جوجه ها بیان برن زیر بغلشون، به پیغمبر گفته است. حالا شما ببینید ابهت روحانی پیغمبر ها، میگه برای این مؤمنان خفض جناح کن. رابطه پیغمبر با مؤمنا آیا فاصلش بسیار بیشتر از رابطه ما با جاهلا نیست؟ ما با یه آدم جاهل مثلا، فقط فعلا ما ادعای مسلمانی داریم، با یه جاهل که ادعای مسلمان داره چقدر فاصله داریم؟ وقت چقدر سخت نمونه گاهی وقتا تواضع کنیم در مقابل اینا. حالا رابطه پیامبر با مؤمنین، آخه این مؤمنین همین هم که آدم های معمولیه مکه و مدینه هم دیگه، میگه که این کارا بکن. بعد میفرماد که تواضع مزرعه خضوع، خشوع، خشیت و حیا. اصلا تو خود تواضع تحقیر نیست، حیا هست. ببینید اینا را، حالا بعد تحقیرم ببینید، در تواضع خضوع هست نه حقارت و بیچارگی، خشوع هست. از درون آدم هیبت خدا رو حس میکنه که به این کار دست میزنه. خشوع، خشیت، فروریزی قلب در مقابل حق، حیا، حریم حق را رعایت کردن، اینا حقیقت تواضع ایناست. بعد میفرماد و اینها همه از تواضع و در تواضع هست، یعنی با تواضع به اینا میرسیم، از تواضع هم به اینا میرسیم، یعنی متواضع باشیم اینجوری میشیم، اینجوری بشیم متواضع میشیم. بعد میفرماد شرف تام حقیقی حاصل نشود مگر با تواضع و شکستگی در محضر خدای متعال. شرف تام یعنی اون مقامی که یه بند دنبالش است، بزرگی حقیقی. بعد میفرماد که تذکر خوبی میدم، میگن که زلت، بیچارگی، اینها بده، مؤمن باید گناه از خودش را سبک کنه، تواضع با ابهت روح با سلامت روح همراهه، زلت با حقارت روح همراهه. تواضع حق مطرح است نه خلق، بیچارگی خلق مطرح است نه حق، زلت کوچک شدن در مقابل خلق، تواضع کوچک شدن در مقابل حق است، به دستور حق در مقابل خلق ما تواضع میکنیم با مرز بیداری قلب، یعنی جلالت حق در قلب ما ظهور میکنه به لطف و کرمش، او وقت تواضع میکنیم، یعنی در تواضع تعادل روح اصلا از بین نمیره، در اصابت نمیبینه، در صورت که در پیچارگی و حقارت روح خار میشه و سبک میشه و این خیلی سه بدیه. یه دلی با بیهمتی سبکی عنوانش هم میزنن تواضع، درس نمیخونه، نمرم نمیاره، بعد حقیر میشه، میگه اصلا آدم باید هم متواضع باشه، این کجا تواضعه، این که تواضع نیست، یعنی تنبلی اسمش تواضع نیست، سبک کردن خود در جامعه اسمش تواضع نیست. یه وقت اون برای قضیه هم گم نشد، یه وقت متکبرین دنیاداری خودشون رو میذارن بزرگی، نه اینجا مرز بسیار مشکلیه، نه دنیاداری بزرگیست نه حقارت تواضعه، بندگی و مقابل جلالت حق خود رو هیچ ندیدن و به دستور حق تکبر نکردن و حق را دیدن نه خود را، این مقصود است، این عباد الرحمن رو می سازه و مرز مشکلیه. من جمله‌ای که حاشیه اینجا نوشتم قدرت با تواضع می سازه، یعنی آدم قدرتمند باشد ولی متواضع باشد، ولی خاری با تواضع نمی سازد. یعنی چه؟ آدم خار باشد، مومن حق نداره خار باشد، خاری تحقیره، آدم خودش خار نباید بکنه، ولی عزت داشته باشد در زن تواضع هم بکنه، وقتی که خدا هم کمکش میکنه که کجا تواضع است کجا تحقیر است، تحقیر را زیر بار نباید دادن بره، تحقیر که نباید بشه، ما در دستور داریم اگر این توی این مجلس که میخواین برید احتمال زیاد بدین تحقیر میشید اصلا نباید برید، اگه مؤمن خار میشید نباید برید، مثلا یه جلسه هست که ممکنه است تو این جلسه ابهت دینی شما ضعیف بشه، ابهت دین که زر شما اگه نتونین برگردونید این جلسه را به نفع دین، خب نباید بدید، ولی به عنوان انسان‌ها همیشه باید اندیشه این باشد که ما به انسان‌ها احترام بذاریم، به عنوان انسان و بنده خدا ما تکبر نکنیم، ما در مقابل مؤمنم، در مقابل غیر مؤمنم ما تکبر نداریم، ما به دستور خدا تواضع داریم، تذکر میدیم، تذکر ما اونو منفعل میکنه، اونجایی که باید تذکر بده. به هر صورت حالا اون چیزی که بیشتر الان مورد بحث ماست توجه به روح خودمونه، که یه کاری نکنیم خودمون رو برای خودمون زاویه‌ای وا کنیم، این فیضای خدا رو چیزی برای خودمون بدانیم و از این طریقه یک محرومیت بزرگی نصیب خودمون بکنیم و اون نظر نکردن حق به قلب ما. خدایا بار الها پروردگارا با لطف خودت هیبت خودت را بر قلب ما بنمایان و حقارت ما را بر خودمان بنمایان. شاندان با حالا محمد.